ساعت 23 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران می گوید برای بازرسی از سایت های نظامی هیچ برنامه‌ای در دستور کار نیست. کمیسیون ویژه بررسی توافق هسته‌ای آن را رد یا تایید نخواهد کرد. عباس عراقچی به عنوان رئیس ستاد پیگیری برجام در وزارت امور خارجه برگزیده شد. درود شنوندگان ارجمند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید برای بازرسی سایت‌های نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای ایران هیچ برنامه‌ای در دستور کار نبوده و نیست. وی امروز با اشاره به بازدید یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات پارچین، بازدید وی را در راستای پامزدایی و در چارچوب نقشه راه میان تهران و آژانس توصیف کرد. بهروز کمالوندی همچنین گفت کل نقشه راه برای این است که پامزدایی و شفافسازی انجام شود و ایران به برخی سوالات پاسخ دهد. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته پس از بازگشت از تهران اعلام کرد که در روند راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران پیشرفت‌های قابل ملاحظه به دست آمده است. سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی امروز این کمیسیون با توضیح روند بررسی توافق هسته‌ای گفت این کمیسیون برجام را رد یا تایید نمی کند بلکه آن را تایید مشروط خواهد کرد. حسین نقوی حسینی افزود طبق آیین‌نامه کمیسیون ویژه فقط گزارش می دهد که شامل مقدمه، محتوا و پیشنهاد خواهد بود. به گزارش ایسنا این گزارش و نتیجه بررسی توافق هسته‌ای قرار است هفته آینده به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. مذاکره کنندگان هسته‌ای به دفعات در جلسات کمیسیون ویژه حاضر شده و درباره توافق هسته‌ای توضیحاتی ارائه کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دستور تشکیل ستاد پیگیری برجام را صادر و عباس عراقچی معاونش را با حفظ سمت به عنوان رئیس آن ستاد برگزید. عباس عراقچی که حدود 3 دهه است در وزارت امور خارجه فعالیت می کند در 2 سال اخیر همراه هلگا شمید همتای خود از اتحادیه اروپا کار تدوین توافق هسته‌ای را پیش برد. در آمریکا نیز هفته گذشته وزیر خارجه آمریکا استیون مال سفیر پیشین ایالات متحده در لهستان را به عنوان هماهنگ کننده اصلی اجرای برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام منصوب کرد. استیون مال پیشتر مشاور ویلیام برنز معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا بوده است. وزیران کشور اتحادیه اروپا امروز قطعنامه‌ای را در رابطه با نحوه اسکان 120 هزار پناهجو در کشورهای عضو اتحادیه تصویب کردند. مدت اجرای قطعنامه 2 سال خواهد بود و بر اساس آن پناهجویان اجازه نخواهند داشت که در کشور غیر از محل تعیین شده اقامت کنند. مجارستان، رومانی، اسلوواکی و جمهوری چک به این طرح رأی منفی دادند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل این تصمیم را اولین گام مهم برای حل بحران پناهجویان در اروپا توصیف کرد، اما آن را ناکافی دانست. ورود حدود 500 هزار پناهجو به اتحادیه اروپا در سال جاری میدادی کشورهای عضو این اتحادیه را با بزرگترین موج مهاجرت پس از جنگ جهانی دوم مواجه کرده است. ساعت 23:04 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. در ادامه سری برنامه هایی که همکارانمان در رادیو فردا به دنبال توافق هسته‌ای تهران و 5+1 تهیه کردند، اینک فرین عاصمی نگاهی دارد به مناسبات تهران و واشنگتن پس از انقلاب سال 1357 در ایران.
The Iran agreement not only paves Iran's path to a nuclear capability, it will further
That is our best promise in the region.
از نظر ما هیچگاه دنبال بمب نبودیم و نیست.
Even Iranians who oppose this regime believe that Iran should have the right to peaceful nuclear programs.
سه دهه پس از آن که روابط ایران و آمریکا به طور کامل قطع شد، وزرای خارجه دو کشور پشت میز مذاکره نشستند و بر سر برنامه هسته‌ای ایران توافق کردند. بعد از وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 در ایران، دانشجویانی که خود را پیرو خط امام می‌نامیدند، احساس می‌کردند دولت مهدی بازرگان، نخست وزیر دولت موقت، به آمریکا نزدیک شده و انقلاب ایران را به سمت نادرستی هدایت می‌کند. همین افکار و بدبینی جمهوری اسلامی به آمریکا به دلیل کودتای 28 مرداد و پناه دادن آمریکا به محمد رضا شاه پهلوی موجب شد دانشجویان پیرو خط امام در یک شنبه پاییزی 13 آبان 58 از دیوار سفارت آمریکا در تهران بالا رفته و 10 نفر از کارمندان این سفارت را به گروگان بگیرند. گروگانگیری که به گفته خود این دانشجویان قرار نبود بیش از 2 یا 3 روز طول بکشد، اما این اتفاق تبدیل به نقطه پایان روابط ایران و آمریکا شد و تاثیرهای بین‌المللی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زیادی بر ایران گذاشت. جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا در کتاب خاطراتش روز 4 نوامبر 1979 برابر با 13 آبان 58 را روزی نامیده که هیچگاه فراموش نخواهد کرد. دانشجویان خشمگین که حدود 300 نفر بودند، خواستار آن بودند که آمریکا شاه را به ایران بازگرداند تا او را محاکمه کنند. آیت الله خمینی هم از دانشجویان حمایت کرد. یکی از دانشجویان پیرو خط امام که در ماجرای اشغال سفارت آمریکا بسیار فعال بود و نخواست نامش فاش شود، به رادیو فردا میگوید که دانشجویان نمیخواستند ارتباط دو کشور برای همیشه قطع شود.
من همینجا هم به صراحت میگم که کار ما، اقدام دانشجویان، به هیچ وجه معنی نبود که قرار امریکا رو در مقام مثلا دشمن همیشگی و بعد هم در مقام تضاد آنتاگونیستی با انقلاب قرار بدیم و برای همیشه این رابطه قطع بشه. نه، توی همون اطلاعیه‌های نخست ما هم و توی مصاحبه‌های اولیه ما هم کاملا گواه قضیه هست که قصد ما اعتراض بوده به امریکا و اگر امریکا اقدام می‌کرد به اخراج شاه، مطمئناً این پیامدهای سنگینی که هم گریبان امریکا شد هم گریبان ایران اتفاق نمی‌افتاد.
هنری پرکس مسئول میز ایران در وزارت خارجه آمریکا در زمان گروگانگیری که چند روز قبل از گروگانگیری برای دیدار با ابراهیم یزدی وزیر خارجه وقت ایران به تهران سفر کرده بود، درباره نخستین واکنش خود به هنگام شنیدن خبر اشغال سفارت آمریکا میگوید:
I was not in Washington. I was on my way to Washington. I had been in Tehran and
من هنوز به واشنگتن نرسیده بودم. از تهران به نیویورک رفته بودم و با ماشین به سمت واشنگتن می‌رفتم که خبر اشغال سفارت رو شنیدم. فکر کردم کار خیلی برای ما مشکل می‌شود. ما پیش از آن هم روابط پر از مشکلی داشتیم و فکر کردم که این اتفاق مشکلات را پیچیده‌تر خواهد کرد و مسیر هر گونه پیشرفتی که تا آن زمان در برقراری رابطه با حکومت ایران داشتیم به شدت کند می‌شد.
آیت الله خمینی 14 آبان 58 در تایید اشغال سفارت آمریکا گفت:
الان مرکز فساد امریکا را جوان‌ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کس غلطی نمیتونه بکنه.
بنیانگذار جمهوری اسلامی اشغال سفارت آمریکا در 13 آبان 58 را انقلاب دوم نامید و آن را بالاتر از انقلاب اول دانست. 16 آبان ماه 58 جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا، رمزی کلارک دادستان سابق و ویلیام میلر عضو کمیته اطلاعات سنای آمریکا را برای مذاکره با ایران در زمینه آزادی گروگان‌ها به سوی ایران فرستاد. آیت الله خمینی اجازه ورود به ایران را به این هیئت نداد. هیئت در استانبول متوقف شد و بعد از مدتی به آمریکا بازگشت. در 23 آبان 58 جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا اموال ایران در این کشور را بلوکه کرد. جیمی کارتر در روز 7 آذر ماه، یعنی 2 هفته بعد از گروگانگیری، در یک کنفرانس خبری گفت:
اقدام ایران دنیای متمدن را تکون داد. این در تاریخ بشر اقدام بی سابقه ای بود که یک دولت عده اوباش رو برای خشونت و تروریسم تشویق کنه. این بی سابقه است که دولتی از این کار حمایت کنه و در حقیقت در این کار مشارکت کنه و تعدادی رو به گروگان بگیره.
آیت الله خمینی از ابتدا در سخنرانی‌های خود آمریکا را دشمن ایران معرفی کرده و بارها تاکید کرده بود که ایالات متحده ی آمریکا منشأ مشکلات است. یک روز بعد از اشغال سفارت آمریکا در تهران، یعنی در روز 14 آبان 58، آیت الله خمینی آمریکا را شیطان بزرگ نامید و از سفارت آمریکا به عنوان لانه جاسوسی نام برد. آیت الله خمینی حتی در اردیبهشت 58 گفته بود که ایران نیازی به رابطه با آمریکا ندارد.
دولت امریکا به ما چیز کرده بود که اگر چنانچه این اعدام ها ادامه پیدا بکند در روابط ایران با امریکا یه قدری خطر میفتد. ای الهی که خطر میفتد. ما روابط با امریکا میخوام چه بکنیم؟ روابط ما با امریکا روابط یک مظلوم با یک ظالم است. روابط یک غارت شده با یک غارتگر است. ما میخوام چه کنیم؟
استفان کینزر، روزنامه‌نگار، نویسنده روزنامه نیویورک تایمز و تحلیلگر سیاسی که خود به ایران سفر کرده، معتقد است که شعار شیطان بزرگ یا مرگ بر آمریکا اهمیت چندانی ندارد.
I don't think the great Satan or death to America slogans have much resonance.
من فکر نمی‌کنم گفتن شیطان بزرگ یا شعاری مثل مرگ بر آمریکا الان در ایران و آمریکا اهمیتی داشته باشد. من در سفری که به ایران داشتم دریافتم که مردم ایران به شدت طرفدار آمریکا هستند. فکر میکنم آنها بزرگترین مردم طرفدار آمریکا در دنیا هستند. هیچ وقت و در هیچ کجا وقتی میگفتم آمریکایی هستم، به اندازه ایران با من برخورد خوبی نشده. بنابراین فکر میکنم اگر بخواهید امکان آشتی با آمریکا را از نظر مردم عادی بسنجید، در ایران و شاید هم در مناطقی از آمریکا طرفداران زیادی پیدا خواهید کرد.
آیت الله خمینی اما در یکی از سخنرانی‌های خود گفته بود که حساب مردم آمریکا از حکومت این کشور جداست.
ما با ملت آمریکا ابداً خلافی نداریم، نزاعی نداریم. ملت امریکا هم مثل سایر ملت ها که شما هستن.
با این حال شعار مرگ بر امریکا به یکی از شعارهای رسمی حکومت ایران تبدیل شد و در هر نماز جمعه از سوی نمازگزاران سر داده می شود. آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام سال 1392 مخالفت خود را با شعار مرگ بر امریکا اعلام کرد و گفت که حتی آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی موافق حذف این شعار بوده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سال 92 در سفر به آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا درباره شعار مرگ بر آمریکا گفت:
I think they're talking about the policy. They're not talking about the American people. We have been.
من فکر می‌کنم منظور آنها سیاست باشد. منظور آنها مردم آمریکا نیست. رهبر ایران و رؤسای جمهوری مختلف ایران بارها گفتند که با مردم آمریکا نزاع نداریم. مردم آمریکا خوب هستند، صلح دوست هستند، مردم سخاوتمندی هستند که به کمک نیازمندان در سراسر دنیا آمدند. و این چیزی است که من تحسین می‌کنم و احترام زیادی برای آن قائل هستم. متأسفانه این سیاست‌های دولت آمریکا بوده که برای سال‌های زیاد عامل بی‌ثباتی در منطقه ما بوده. آمریکا از دیکتاتورها حمایت کرده. اگر مردم آمریکا بدانند که دولت کشورشان از چه نوع دولت‌هایی در منطقه حمایت می‌کند، متعجب خواهند شد.
جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا سه روش را برای مقابله با بحران گروگانگیری در پیش گرفته بود. او ابتدا تلاش کرده بود ایران را منزوی کند، بعد مذاکرات با ایران را آغاز کرد، اما ایران از مذاکره مستقیم سر باز زد و در نهایت آقای کارتر از قدرت سیاسی و اقتصادی آمریکا استفاده کرد تا هزینه گروگانگیری را برای ایران بالا ببرد تا گروگانهایش را آزاد کند. راه حل‌های کارتر بعضاً نتیجه بخش هم بود. سازمان ملل، اتحادیه عرب، کشورهای غربی و ده‌ها رهبر مذهبی از جمله پاپ خواستار آزادی گروگان‌ها شدند. 13 آذر 58 شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه از ایران خواست گروگان‌ها را آزاد کند. 24 آذر 58 محمد رضا شاه پهلوی آمریکا را به مقصد پاناما ترک کرد. کارتر که تصور می‌کرد با رفتن شاه از آمریکا ایران گروگان‌ها را آزاد می‌کند، از شاه خواست آمریکا را ترک کند. دهم فروردین ماه 59 جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا روابط دیپلماتیک با ایران را قطع و تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال کرد. او همچنین از ایران خواست دیپلمات‌های آمریکایی را آزاد کند. بعد از آنکه تحریم‌های اقتصادی و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران منجر به آزادی گروگان‌ها نشد، رئیس جمهوری آمریکا تصمیم گرفت برای آزادی گروگان‌ها از طریق عملیات نظامی اقدام کند. 5 اردیبهشت سال 59، 8 نفر از نیروهای نظامی آمریکایی معروف نیروهای دلتا که برای نجات گروگان‌ها به ایران آمده بودند، کشته شدند. عملیات 5 عقاب که بعدها به عملیات تبس معروف شد، از نخستین عملیات نیروهای دلتا بود. جیمی کارتر، رئیس جمهوری وقت آمریکا، که دستور اجرای عملیات تبس را صادر کرده بود، بعد از شکست این عملیات در یک سخنرانی گفت که این عملیات یک عملیات بشردوستانه بوده و علیه